ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شنوندی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر. مهدی طاهرپاس هستم همراهتون در این بعد از ظهر پنجشنبه 24 فروردین با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهیم بود با خبرهایی از ایران و جهان، از سیاست و اوضاع و احوال ایران گرفته، خبرهایی که مربوط هست به منطقه و همچنین سری هم خواهیم زد به سینما و البته دنیای ورزش. طبق روال هر روز همراه بشیم با یکی از همکارانم که اینجا در استودیو حضور داره و امروز در این لحظه محمد زرقامی با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
ممنون از تو مهدی جان. خبرها را آغاز کنیم با هشدارهایی که درباره وقوع سیل و بارش‌های شدید در شهرهای ایران رسیده، همزمان با ورود سامانه بارشی به 24 استان ایران. رئیس جمعیت هلال احمر اعلام کرد تا کنون 8 استان نیاز به امداد رسانی داشته و 3 نفر در حوادث مرتبط با سیل جان باختند. به گفته پیر حسین کولیوند رئیس هلال احمر، این 3 نفر در شهرهای بوکان، علموت و مهران جان باختند.
متاسفانه تا الان 3 نفر جان باخته داریم. 1 نفر در بوکان به علت سائقه، 1 نفر در علموت قزوین به علت غرق شدگی و 1 نفر هم در مهران به علت سقوط در جریان آب.
بنابر گزارش ها جاده های ارتباطی با 23 روستا در استان لرستان قطع شده و ساکنان دو روستای چمگز در حومه علی گودرز و کماندان در اطراف ازنا به مناطق دیگر منتقل شدند. در استان تهران هم دست کم 2 پارک جنگلی موقتا تعطیل شده و جاده ارتباطی در غرب این استان هم تا 2 روز آینده مسدود اعلام شده است. دو نهاد حقوق بشری در گزارشی اعلام کردند که در سال 2022 میلادی شمار اعدام‌ها در ایران به بالاترین رقم در 7 سال گذشته رسید و در جریان اعتراض‌های سراسری ماشین اعدام با هدف ایجاد رعب فعال‌تر شد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر برای ایران و گروه با هم علیه مجازات اعدام، در سال گذشته میلادی شمار اعدام‌ها در ایران به دست کم 582 مورد رسید، در حالی که سال قبل از آن تعداد اعدام‌ها 333 نفر بود. محمود امیدی مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر برای ایران که مقر آن در نروژ است، در نشست خبری ارائه این گزارش در روز پنجشنبه با اشاره به اعدام معترضان در ایران و توقف آن، خواستار واکنش بین‌المللی به افزایش شدید آمار اعدام در ایران شد.
آنها اعدام را آغاز کردند، اما واکنش شدید جامعه بین‌المللی هزینه سیاسی این اعدام‌های سیاسی را افزایش داد. از همین رو آنها معترضان بیشتری را اعدام نکردند، نه آنکه نخواستند این کار را بکنند.
بنابر اعلام این دو نهاد حقوق بشری، اعدام‌های مربوط به مواد مخدر 10 برابر بیشتر از سال 2020 بوده و همچنین 30% از اعدام شدگان سال گذشته میلادی شهروندان بلوچ بودند. وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران، چین، روسیه و پاکستان در بیانیه اعلام کردند که آمریکا و متحدانش باید مسئولیت وضعیت دشوار فعلی افغانستان را به عهده بگیرند و فوراً تحریم‌ها علیه افغانستان را لغو کنند. وزیران خارجه این 4 کشور در پایان نشست خود در سمرقند، پایتخت ازبکستان، همچنین از وضعیت امنیتی مرتبط با تروریسم در افغانستان ابراز نگرانی کردند. به گفته حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، دور بعدی این نشست در روزهای آینده برگزار می شود.
در روزهای آینده نشستی در سطح نمایندگان ویژه و کارشناسان ارشد کشورها در امور افغانستان قرار است در دوحه برگزار بشه. سازمان ملل هم در این نشست پای نقش خواهد کرد.
نشست 4 جانبه در حاشیه نشست همسایگان افغانستان و در شهر سمرقند برگزار شد. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. در ادامه مروری بر خبرهای کوتاه. در ادامه موج جدید بازداشت ها در ایران، سعید سیف، مدیر وبسایت دیدبان ایران، برای دومین بار در 6 ماه اخیر بازداشت شد. نرگس محمدی، فعال مدنی و مدافع حقوق بشر، در پیامی از زندان اوین زنان ایران را دلیر و مبارز توصیف کرد و از آنان خواست که با وجود فشارها و سرکوبها اجازه ندهند جمهوری اسلامی با اعمال حجاب اجباری به نوشته او اقتدار پوشالیش را تداوم بخشد. وزارت خارجه نروژ روز پنجشنبه از اخراج 15 تن از اعضای سفارت روسیه در این کشور خبر داد و اعلام کرد که این افراد افسران اطلاعاتی هستند که تحت پوشش دیپلماتیک فعالیت می‌کنند. در ادامه واکنش‌ها به حذف بی سر و صدای مصوبه مربوط به واردات خودروهای دست دوم، رضا فاطمی امین وزیر صنعت بدون اشاره به جزئیات گفت بر اساس مصوبه حاکمیتی مانع واردات خودرو برطرف شد. وزارت خارجه ونزوئلا از سفر جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به این کشور خبر داد و هدف از این سفر را تقویت روابط در حوزه انرژی ذکر کرد. در ادامه گزارش‌هایی با عنوان درز اسناد محرمانه از پنتاگون، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد افشا کننده این مدارک آنها را از یک پایگاه نظامی سرقت کرده بود و سکین سادات پاد دستیار ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران میگوید درخواست چهره‌های تندرو برای ممنوعیت ارائه خدمات اجتماعی به زنان بدون حجاب اجباری مغایر قانون اساسی است.
سپاسگزارم ازت محمد زرقامی. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید و اما حالا بریم سراغ مجله بعد از ظهر. گواهی‌های فوت تعدادی از کشته شدگان اعتراضات 1401 منتشر شده، به این موضوع خواهیم پرداخت و جزئیات اون رو بررسی خواهیم کرد. قطر و بحرین پس از مدت‌ها چالش روابط دیپلماتیک خودشون رو از سر گرفتند، به این تصمیم خواهیم پرداخت و اینکه عقبه ماجرا چه بوده و چه شد که این دو کشور تصمیم گرفتن که دوباره با یکدیگر رابطه داشته باشند. سری خواهیم زد به جشنواره فیلم کن. چند ساعت پیش نشست خبری این جشنواره برگزار شد و فیلم‌های این دوره مشخص شدند. خواهیم پرداخت که آیا فیلمی از سینما ایران در این دوره جشنواره حضور دارد یا خیر. بعد از آخر سری خواهیم زد به دنیای ورزش و تازه ترین تحولات و رویدادهای ورزش ایران و جهان. حساب توییتری 1500 تصویر به تعداد زیادی از گواهی‌های فوت که برای کشته شدگان اعتراضات صادر شده دست یافته و از روز چهارشنبه اقدام به انتشار تعدادی از آنها کرده. منابع حقوق بشری از کشته شدن حدود 500 معترض از جمله نزدیک به 70 کودک در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 و در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد خبر دادند. گفتگویی داشتم پیشتر با امید شمس، حقوقدان ساکن لندن، و از او درباره اهمیت انتشار گواهی فوت کشته شدگان اعتراضات پرسیدم.
اولین نکته مهم درباره در واقع انتشار این گواهی‌های فوت این هستش که میتونن اطلاعات دقیقی درباره هویت کشته شدگان به ما بدن، یعنی امکان راستی آزمایی هویت کشته شدگان رو برای ما در واقع مخرج میکنن و این نکته بسیار مهمی شد. در طول این مدت بسیاری از سازمان حقوق بشری تلاش کردن که تعداد و هویت دقیق کشته شدگان رو احراز بکنن و این گواهی های فوت در واقع مهمترین سند در این زمینه خواهد بود. چیز دیگه‌ای که وجود داره این هستش که در این گواهی‌های فوت اطلاعات بسیار دقیق و مهمی وجود داره که هر کدوم از اینها، جزئیاتی که در هر کدام از اینها وجود داره، برای روشن شدن ابعاد بسیار مهمی از مسئله اهمیت داره. از جمله تاریخ در واقع این گواهی‌های فوت، زمان در واقع این فوت، همه اینها میتونه مطابقت داده بشه با اون وقایعی که اتفاق افتاده و در واقع صحبت‌های شاهدان حاکی از این که این افراد در کجا در چه محلی کشته شدن و به چه صورتی کشته شدن. و نهایتاً مهمترین نکته علت فوت هست و اون توضیحاتی هستش که قانونی درباره علت فوت اونجا نوشته. چه این اطلاعات درست و قابل اتکایی باشه چه نباشه، برای ما نشون دهنده این هستش که چه اتفاقی افتاده. آیا حاکمیت تلاش کرده که در واقع افراد رو به شکلی مرگ اونها رو از گردن خودش خارج بکنه، یا سعی کرده در واقع به شکلی بپذیره، و اگر پذیرفته این مرگ به چه صورتی اتفاق افتاده؟ ما با اشکال و روش‌های خیلی مشخصی اینجا روبرو هستیم که در علت فوت اومده.
در همین رابطه آقای شمس، در همین رابطه اکانت 1500 تصویر آغاز کرده انتشار گواهی فوت تعدادی از کشته شدگان اعتراضات 1400 یک رو. اگر که همین تعداد گواهی فوت منتشر شده رو بخواید تحلیل بکنید و دلایل کشته شدن افرادی که در جریان اعتراضات سال قبل فوت کردند، کشته شدن رو بررسی بکنیم، به چه نکاتی میرسید؟
اطلاعات و جزئیاتی که در اینا هست بسیار کمک میکنه برای به دست آوردن یک الگوی از شیوه برخورد نیروهای امنیتی با معترضان و روش هایی که به مرگ معترضان منجر شده. اگرچه باید این رو گفت که در واقع همچنان اون جزئیات و اطلاعاتی که در این گواهی های فوت اومده بسیار کلیست و اونقدر که لازمه جزئیات درش وجود نداره، اما ما با دو شیوه مشخص روبرو هستیم. یکی خرد پرتابش پرشتاب که به معنای اصابت گلوله هست و نکته دیگه برخورد جسم سخت و تیز که میتونه شامل در واقع باتوم و انواع سلاح سرد بشه. خصوص مسئله وجود در واقع این عبارت جسم سخت و تیز که میتونه در واقع اشاره‌ای به استفاده از سلاح سردی مثل چاقو باشه که اصلا سلاح سازمانی نیست، سلاح پلیسی نیست، یعنی سلاحی نیستش که نیروهای رسمی پلیس یا نیروهای امنیتی از اون استفاده بکنن، نشانگر این میتونه برای مثال باشه که از نیروهای استفاده شده و از نوعی که از سلاحهای مثل در واقع چاقو یا پنجه بوکس و چنین در واقع سلاحهای استفاده کردن که اصلا سلاحهای مجاز نیروهای پلیس نیست. و این خودش نشون دهنده اینه که ما با یک تخلف بسیار بسیار مهمی از نظر کاربرد سلاح اینجا روبرو هستیم. و نکته دیگه مسئله استفاده از گلوله است. ما بارها شنیدیم از سوی مقامات جمهوری اسلامی که گفته شده نیروهای امنیتی و نیروهای پلیس از سلاح گرم استفاده نکردن، از گلوله علیه معترضان استفاده نکردن، و این گواهی‌های فوتی که مقامات رسمی جمهوری اسلامی منتشر کردن به خوبی نشون میده، چون این نکته بسیار اهمیت داره
و حتی در همین زمینه برای برخی از این افراد قید شده به صراحت که از گلوله جنگی استفاده شده.
بله دقیقاً، و این نشون دهنده این هستش. ببینید شما شاید بتونید یک مورد دو مورد رو به گردن این بندازید که مثلا معترضان شلیک کردن یا این در واقع اتفاقی بوده که توسط نیروهای امنیتی اتفاق افتاد، اما وقتی که برای مثال 30 مورد 40 مورد به این صورت وجود داشته باشه، این نشون میده که در واقع یک نیرویی که امکان این رو داشته که بارها و بارها و بارها تیراندازی بکنه در جاهای مختلف، در شهرهای مختلف، در فضاهای مختلف، این رو دیگه شما نمیتونید به این راحتی بندازید به گردن در واقع معترضان یا چیز، چون ما اینجا با یک الگو، با یک طرح هماهنگ روبرویم که داره مدام اتفاق میفته. شما هر جایی که با الگو سر و کار دارید با یک نیروی نظاممند سر و کار دارید که از یک طرح و از یک اسلوبی داره پیروی میکنه، و نیروی نظاممندی که از طرح اسلوب پیروی بکنه معمولا نیروی دولتی است، یعنی در 90% مواقع در قریب به اتفاق موارد یک نیروی دولتی است که بر اساس یک سری دستورات مشخص یک رفتار مشخص رو داره، و این اون اتفاقی است که اینجا افتاده. و این اهمیت بسیار بسیار بالای چنین مدارکی است که واقعا جای تقدیر داره انتشار اینها از سوی اکانت 1500 تصویر.
شنیدیم از امید شمس، حقوقدان ساکن لندن، در رابطه با اهمیت انتشار گواهی فوت کشته شدگان اعتراضات.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
قطر و بحرین روز چهارشنبه اعلام کردند که تصمیم گرفتن روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند. این تصمیم دو سال پس از برداشته شدن بایکوت و تحریم‌های کشورهای عرب متحد عربستان سعودی علیه قطر اتخاذ شده. پیش از این ابتدا عربستان سعودی و سپس مصر روابط خود با قطر را از سر گرفتند. اما ماجرا چه بود؟ چه شد که تعدادی از کشورها از جمله مصر، عربستان سعودی، امارات و بحرین تصمیم گرفتن که روابط خودشون رو با قطر قطع بکنند؟ ایلیا جزائری همکارم نگاهی داشته به سابقه تاریخی روابط این چند کشور عربی حوزه خلیج فارس.
6 ژانویه 2017 کشورهای عربستان سعودی، امارات، بحرین، مصر، یمن، مالدیو، کومور و موریتانی اعلام کردن که رابطه خودشون رو با قطر قطع میکنن. قطر رو متهم کردن به دخالت در امور داخلی کشورهای مختلف از جمله کشورهای عربی خلیج فارس و همچنین حمایت از تروریسم. حالا این مسئله ریشه داره، ریشه در حمایت‌های قطر از بعضی گروه اسلامگرا داره که البته حمایتش از گروه اخوان المسلمین رو قطر پذیرفته، اما مسئله حمایت از تروریسم رو قطر نپذیرفته. ماجرا برمیگرده به کمک‌های مالی، یا بهتر بگم یک توافق‌هایی که قطر کرده بود با بعضی گروه‌های شیعه، چه شیعه چه گروه‌های مسلح شیعه و سنی در عراق، به گروه‌های مسلح شیعه قطر 700 میلیون دلار پول داده به خاطر توافقی که در اثر اون تعدادی از گروگان‌های قطری آزاد شدن، گروگان‌هایی که به بصره رفته بودن و به گروه هیئت تحریر الشام یعنی النصره سابق 140 میلیون دلار داده بود و 80 میلیون دلار به گروه احرار الشام بنابر نوشته روزنامه نیویورک تایمز. و این علاوه میشه بر بعضی اتفاقات دیگه‌ای که افتاده، از جمله گزارش‌هایی که شبکه الجزیره در اون کشورها پخش می‌کنه، سیاست‌های الجزیره، روابطی که قطر با ترکیه و ایران داشته، همه اینها باعث شده این کشورها در یک جایی تصمیم بگیرن رابطه خودشون رو با قطر قطع کنن و این کشور رو در حقیقت بایکوت کنن به لحاظ زمینی، هوایی و اقتصادی.
نقش محوری رو کدوم کشور ایفا می‌کرد برای بایکوت کردن قطر در منطقه؟ به خصوص
دو کشور بسیار تاثیرگذار بودن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، بیشتر تاثیر رو در این ماجرا داشتن. به ویژه عربستان به خاطر حجم و بزرگی کشور، امارات به خاطر سیاست‌های اقتصادی که در شورای همکاری خلیج فارس داره.
خب عربستان و مصر پیشتر روابط دیپلماتیک رو از سر گرفته بودن و حالا بحرین، چه شد که مشکلات با این کشورها به مرور حل شد؟
وضعیت به جای رسیده بود، بسیاری از مسائل اقتصادی پیش نمی رفت در منطقه، به هر حال هر کدوم متحدان خودشون رو داشتن و این قطع روابط شورای همکاری خلیج فارس بسیار ضعیف کرده بود نسبت به چیزی که در سابق بود و همچنین بعضی از رفت و آمدهایی که در منطقه وجود داشت رو از بین برده بود و دشمنی ها طوری بود که کشورها هم علیه یکدیگر اقدام میکردن. خب به نظر میسه از یک جایی یک سری مذاکرات محرمانه که شروع کرده بود سال 2019 بالاخره سال 2021 جواب داد و در نشست العلا سران کشور همکار خلیج فارس این بیانیه پایان بایکوت رو امضا کردن طرفا.
و الان تنها کشوری که بین کشورهای عربی باقی مونده امارات هست. چه شده که هنوز با امارات نتونستن که مشکلات رو حل بکنن و روابط دیپلماتیک رو از سر بگیرن؟
در مورد بحرین خب دو سال بعد از اون بیانیه بود که رابطه برقرار شد. بحرین یک سری اختلافات مرزی هم داره با قطر در مرزهای دریایی که در این باره دارن گفتگو میکنن. و اما در مورد امارات، خب مسئله امارات یه مقدار فراتر از این مسائل هست. امارات به شدت حساس هست نسبت به گروه‌های اسلام‌گرایی که فعالیت می‌کنند. اخوان مسلمین در دوره‌ای با حمایت قطر در امارات بسیار فعال شده بود، تا جایی که پسر حاکم رسول خیمه هم به عضویت گروه اخوان مسلمین در امارات و قصد کودتا داشتن اخوانی‌ها که در یک اقدامی همه اخوانی‌هایی که خارجی بودن از امارات دیپورت می‌شن و اماراتی‌ها همچنان در حبس ابد هستند در امارات متحده عربی. مسئله امارات غیر از این اقدامی هست که شبکه الجزیره انجام داد. ایمیل شخصی سفیر امارات در آمریکا هک شد که این ایمیل حاوی بعضی از نامنگاری‌ها میان سفیر هست و مؤسسه دفاع از دموکراسی‌ها که در آمریکا مستقر هست. شبکه الجزیره این رو منتشر کرد و درباره این گزارش‌های زیادی پخش کرد و متهم کرد قطر امارات رو به همکاری با اسرائیل. یکی از دلایل دیگه هم این بود که این مسئله هنوز حل نشده باقی مونده.
ایلیا جزایری توضیح میداد در رابطه با تصمیم بحرین و قطر برای اثرگیری روابط دیپلماتیک.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
76مین دوره جشنواره فیلم کن 26 خرداد 26 اردیبهشت تا 6 خرداد امسال 16 تا 27 ماه مه برگزار خواهد شد. یکی دو ساعت پیش نشست خبری این دوره از این فستیوال معتبر جهانی برگزار شد و فیلم‌های حاضر در دوره پیش رو معرفی شدند. بشنویم از بابک غفوری‌آذر همکارم در رادیو فردا که آیا فیلم ایرانی در این دوره از جشنواره کن حضور دارد یا خیر؟
بله، یک نماینده از ایران در میان 17 فیلمی که در بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن، دومین بخش مهم این رویداد سینمایی که در سالهای اخیر رقابتی هم شده، حضور داره. 19 فیلم در بخش مسابقه در بخش اصلی اعلام شد که در میان اونها اثری از سینماگران ایرانی به چشم نمیخوره. فیلمی که از ایران در بخش نوعی نگاه حاضر هست فیلم آیاهای زمینی هست، ساخته مشترک دو کارگردان جوان علی عسکری و علیرضا خاتمی که ظاهراً در همین هفته‌های اخیر همکار ساختش در ایران به پایان رسیده. اطلاعات چندانی درباره این فیلم تا کنون تا پیش از این اعلام رسمی منتشر نشده بود. آقای عسکری رو ما با فیلم تا فردا میشناسیمش که دو سال پیش در بخش پانورامای جشنواره فیلم برلین حاضر بود. فیلم‌های کوتاه آقای عسکری در سال‌های 2011 و 2013 بیشتر از دو ساعت و فیلم سکوت در جشنواره فیلم کن حضور داشتند. فیلم دیگر بلندی هم ساخته بود آقای عسکری به نام ناپدید شدن که در جشنواره ونیز حضور داشت. علیرضا خاتمی رو هم در سال 2017 در جشنواره ونیز حاضر داشتیم با فیلمی به نام فراموشی میسراید یا آیاهای فراموشی که مشابهت نامی داره با همین فیلم آیاهای زمینی. اون فیلم اصلا ربطی به ایران نداشت، داستانش در شیلی میگذشت، محصولی از فرانسه بود و اون سال در جشنواره فیلم ونیز برنده جایزه بهترین فیلمنامه بخش افقها شد. حالا این دو فیلمساز جوان به جشنواره کن اومدن
که پیشتر با هم همکاری هم داشتن این دو فیلمساز
در شکل‌های گوناگون، درسته،
مثلا در فیلم تا فردا نویسنده فیلمنامه هر دوی این کارگردانان فیلم آیاهای زمینی بودند.
درسته درسته، با بنظر می‌رسه این همکاری از گذشته شکل گرفته بود و حالا به این شکل در قالب یک کارگردانی مشترک خودش رو نشون میده. من تلاش کردم اطلاعاتی درباره فیلم در همین دقایق جمع بکنم. فیلمی مستند داستانی به نظر میرسه فیلم آیاهای زمینی هست که در همین تهران هم داستانش میگذره. پوستری هم از فیلم در همین دقایق اخیر منتشر شده که یک نمای عمومی رو از شهری شبیه تهران نشون میده، اما بیشتر از این اطلاعاتی هنوز منتشر نشده. ظاهرا بازیگران شناخته شده هم نداره فیلم و خب در زمانی این فیلم داره انتخاب میشه که حضورهای جشنواره فیلم‌های مرتبط با ایران، محصولات ایران، از زمان اعتراض‌های سراسری شکل متفاوتی به خودش گرفته. جشنواره برلین همین چند ماه پیش هیچ کدوم از فیلم‌های محصول نهادهای حکومتی داخل ایران رو اجازه حضور نداد. امروز در نشست رسانه‌ای تیری فرمو مدیر هنری جشنواره کن و رئیس جدیدش خانم ایریس نوبلوک
یک توضیحی دادن، یک اشاره کوتاهی کردن به سیاسی نبودن این انتخاب گویا.
درسته، تیری فرمو در چند جمله کوتاه به نام کشور ایران و چین و چند کشور دیگر اشاره کرد و گفت ما فیلم‌های زیادی از این کشورها دیدیم و در انتخاب‌هامون سیاست رو دخالت ندادیم. کل جملاتی بود که آقای فیرمو گفت و بیشتر از این اشاره نکرد از اینکه آیا تصمیم خاصی گرفته شده نسبت به حضورهای فیلم‌های ایرانی در این دوره جشنواره فیلم کن یا نه. اما شنیده ها حاکی هستش که در بخش بازار فیلم کن شرکت‌های مختلفی حضور دارند از ایران و همینطور کانون فیلمسازان مستقل سینما ایران که از زمان اعتراض‌های اخیر اعلام موجودیت کرده پیشتر در همین روزهای اخیر خبر داده بود که مثل جشنواره برلین در بازار جشنواره فیلم کن هم حضور خواهد داشت و به در واقع بیان اطلاعات و توضیحاتی درباره اعتراضهای اخیر، فشار بر سینماگران ایرانی و دیگر مسائل مرتبط با شرایط اجتماعی سیاسی اخیر ایران خواهد پرداخت.
بابک کوتاه فرصت داریم در رابطه با فیلم‌های خارجی حاضر در دوره پیش روی جشنواره کن هم برامون بگو.
خب از نظر نام‌های شناخته شده دوره ایست که بر مبنای این اعلامی که امروز جشنواره کن دست جشنواره خیلی پر هست، وس اندرسون، آکی کوریسماکی، نانی مورتی، نوری بیلگه جیلان، مارکو بلوکیو، کن لوچ، تاد هینز، ویم وندرز، فیلم‌های تازه‌شون در این دوره جشنواره به نمایش در میاد. می‌دونیم پیشتر هم جشنواره اعلام کرده بود ساخته تازه مارتین اسکورسیزی هم به نام قاتلین ماه کامل در جشنواره در بخش خارج مسابقه به نمایش در میاد. افتتاحیه جشنواره هم ژان دوباری ساخته مای ون، فیلمساز فرانسوی زن هست. هیئت داوران این دوره رو هم روبن آسلوند، فیلمساز شناخته شده سوئدی که برنده نخل طلای دوره پیشین جشنواره کن هست، مدیریت میکنه و به نظر میاد مثل هر دوره دیگر جشنواره کن با اتفاقات و به نوعی میتونیم بگیم جشن سینمای دنیا روبرو خواهیم بود.
شنیدیم از بابک غفوری آذر درباره 76مین دوره جشنواره فیلم کن.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید در این بعد از ظهر روز پنجشنبه. در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی همراه با سعید پیرمحمویی. این نکته را اضافه بکنم که در بخش پیشین خبری در مجله نیمروزی به دلایل فنی شما شنونده گزارش خبری بودید که مربوط به چند روز پیش بود. از این بابت از شما پوزش می‌خواهیم و همینجا ازتون دعوت می‌کنم که شنونده تازه‌ترین خبرهای ورزشی روز پنجشنبه باشید.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال اروپا شروع کنیم. رئال مادرید در دیدار رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در خانه مقابل چلسی 2-0 برنده شد. کریم بنزما دقیقه 21 رئالی ها رو پیش انداخت. دقیقه 59 بن چیلول روی رودریگو خطا کرد و با کارت قرمز داور از زمین مسابقه اخراج شد. چلسی که در این بازی نمایش خوبی داشت، دقیقه 74 با ضربه آسانسیو دروازه‌اش رو دوباره باز شده دید. به این ترتیب شاگردان فرانک لمپارد در دور برگشت دست خالی به میدان خواهند رفت. صحبت‌های فرانک لمپارد سرمربی چلسی رو در پایان این بازی بشنویم.
این یه چالش بزرگه. بازی مقابل تیمی با کیفیتی مثل رئال اصلا آسون نیست، اما هنوزم فرصت هست و این به ما بستگی داره که هفته آینده چجوری بازی کنیم. به نظر من ما توی این بازی هم خوب بودیم و موقعیتایی هم داشتیم. ما میتونیم خیلی بهتر باشیم. خب من تازه برگشتم و وقت کمی داشتم، ولی ما قطعا میتونیم بهتر بازی کنیم.
کارلو آنچلوتی سرمربی رئال هم معتقد با اینکه تیمش 2-0 برنده شده، اما هنوز چیزی تموم نشده.
من اصلا خسته نیستم و پر از انرژیم. وقتی بازی تیم رو میبینم لذت میبرم و حالم کاملا خوبه. قطعا بازی سختی بود و برای منم سخت بود، حتی با اینکه 2-0 بردیم هنوز تموم نشده و 90 دقیقه دیگه باقی مونده. خوشحالم که تا اینجا جلوییم، ولی میخوام به خوبی مدیریت بشه تا نتیجه دلخواهمون رو بگیریم.
در دیگر بازی که دیداری تمام ایتالیایی بود، آس میلان با یک گل ناپولی رو که برای اولین بار به جمع 8 تیم برتر لیگ قهرمانان رسیده شکست داد. تک گل این بازی رو اسماعیل بن ناصر دقیقه 40 به ثمر رسوند. اما مسابقات یک چهارم نهایی لیگ اروپا هم امشب پیگیری میشه و منچستر یونایتد با سویا، یوونتوس با اسپورتینگ، بایر لورکوزن با سنجیلواز و فاینورد با روم روبرو میشن. دور اول مسابقات فوتبال زنان انتخابی المپیک به پایان رسید و 12 تیم حاضر در مرحله نهایی قاره آسیا مشخص شدند. ایران، استرالیا، ژاپن، چین، کره جنوبی، کره شمالی، هند، ازبکستان، تایوان، فیلیپین، تایلند و ویتنام 12 تیم حاضر در مرحله نهایی انتخابی المپیکن که آبان ماه سال جاری در 3 گروه 4 تیمی به رقابت می‌پردازند. تیم بسکتبال زوباهن به نیمه نهایی سوپر لیگ غرب آسیا صعود کرد. زوباهن دیشب بعد از سومین بازی یک چهارم نهایی مقابل نفت عراق قرار گرفت و 95-83 این تیم رو شکست داد و با کسب 2 برد از مجموع 3 بازی به نیمه نهایی رسید. زوباهن در روزهای 31 فروردین و 7 اردیبهشت در مرحله نیمه نهایی مقابل شهرداری گرگان به میدان میره. سری هم بزنیم به تنیس. دلیل مدودوف و ماتئو برتینی به یک هشتم نهایی مسابقات تنیس مونته کارلو راه یافتند. در یک 16 این رقابت ها مدودوف روس با لورنزو سونگو از ایتالیا روبرو شد و در 2 ست 6-3 و 6-2 برنده شد. در دیگر بازی ماتئو برتینی ایتالیایی با فرانچسکو سروندولو از آرژانتین مسابقه داد و 2-1 برنده شد و به دور بعدی رفت. خبری برای علاقمندان بیلیارد. حسین وفایی ملی پوش اسنوکر ایران به جدول اصلی مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان رسید. وفایی در دومین بازی مرحله انتخابی مقابل جکسون پیج قرار گرفت و 10-6 پیروز شد. مسابقات اسنوکر انتخابی قهرمانی جهان در انستیتو ورزش در شفلد انگلستان در حال برگزاریه و وفایی که از دور سوم مرحله انتخابی وارد مسابقات شد، در اولین بازی 10-4 اندرو پاجت رو شکست داده بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب این هم از بخش خبرهای ورزشی. اما خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در رابطه با مطالب مختلف مرتبط با ایران و جهان میتونید که برای وبسایت رادیو فردا مشاهده بکنید، به خصوص خبرهای مرتبط با سیل و آب گرفتگی در دست کم 24 استان کشور که چند روزی هستش که گریبان تعدادی از شهروندان رو در نقاط مختلف ایران گرفته. در بخش‌های بعدی خبری بیشتر در این مورد اطلاع رسانی خواهیم کرد. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا.